أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره ظن بود که آیا ظن حجت است یا حجت نیست. گفتیم که ظن مثل یک قطع نیست که حجیتش ذاتی باشه، ولذا برخلاف قطع که شارع مقدس برای او این منصب و جایگاه نبود که حجیت قطع را جعل کنه، در مورد ظن میگیم حجیتش ذاتی نیست، از اندرون خودش نیست، بلکه حجیتش باید از بیرون به او تزریق بشه و القا بشه. به همین جهت مدعی شدیم که در حقیقت ظن حجیتش باید از ناحیه شارع جعل شده باشه، و اگر چنانچه شارع مقدس حجیتش را جعل نکنه، اصل اولیه و قاعده اولیه در باره ظن عدم حجیت هست و آیات شریفه قرآن، روایات و بلکه عقل برش دلالت میکنه، که بعداً به این ادله سگانه انشاءالله در جای خودش خواهیم پرداخت. اما الان بحث ما در اینه که اصلاً آیا امکان دارد که شارع مقدس ما را متعبد به حجیت ظن بکند و در واقع ما را موظف بکند که ظن از نظر شارع مقدس حجته و باید شما به عنوان مکلفین در واقع به آن عمل کنید. آیا این امکان دارد یا نه؟ در اینجا دو تا مطلب داریم. بعضی از بزرگان ما مدعی شدن که امکان تعبد به ظن وجود نداره. امکان تعبد به ظن وجود نداره یعنی چه؟ یعنی شارع مقدس برای او این شأن نیست و این موقعیت نیست که مکلف را ملزم کند که باید حتما از مظنون پیروی کنی. شارع مقدس محال است. محال است یعنی امکان خارجی ندارد. محال است که مکلف را مأمور کند که حتما باید از ظن پیروی کنی. ببینید این نظریه در واقع برای از جمله شخصیت هایی که این نظریه را اعلام کرده مرحوم محمد ابن قبی راضی هست. ما در سال گذشته یک مدخلی را ارائه دادیم در باب حجیت خبر واحد. انشاءالله در بحث های جلوتر من تصمیم دارم این بحث را خیلی مفصل بررسی کنم که آیا خبر واحد از نظر سیر تاریخی حجیتش ثابت شده یا حجیتش ثابت نیست. باید توجه داشته باشید که عده‌ای از صحابه منکر حجیت خبر واحد بودن، اصلا خبر واحد را حجت نمی دونستن، ولذا سنت پیامبر اکرم را کنار زدن. این مسئله توسط خلیفه اول، خلیفه ثانی به صراحت اعلام شد. اون جریان منع تدوین حدیث که به وسیله خلیفه اول و دوم دامن زده شد، و یا ما وقتی مراجعه میکنیم در زمان رسول خدا عبدالله ابن امرآس نقل میکنه کنتو اکتب و حدیث رسول الله، من حدیث رسول خدا را می نوشتم، فنهتنی قریش، قریش حدیث رسول خدا را منع کرد، گفت ننویس. و قالو، اونها گفتن که هو رجلون بشرون، اون یک مردیست بشریست، که احدنا مثل یکی از ماها، یقول ثم یقول ثانیان، یک چیزی میگه با دوباره همو رو میگه، یقول ثم ینقضه، بعد او رو نقض میکنه و در واقع خلافش رو میگه. ببینید عبدالله ابن امرآس که فرزند اون امرآس معروف هست و معلوم میشه اول زمینه های صلاح در او وجود داشته، حدیث رسول خدا را می نوشته. خب حدیث رسول خدا در واقع من بعدها نقل به وسیله خبر واحد شد بیشترش، در واقع چون بعیده که حدیث رسول خدا متواتر باشه. صحابه آمدن در حقیقت خبر واحد و سنت رسول خدا و قول رسول خدا را منکر شدن. در رأسشون خلیفه دوم، خلیفه اول بودن. احادیث رسول خدا را که جمع آوری کرده بودن سوزوندن. در مقدمه تذکرة الحفاظ شمس الدین محمد ذهبی میگه که عایشه نقل میکنه پدرم احادیث رسول خدا را جمع آوری کرده بود، قریب به 500 حدیث بود. اما بعد از این که مدتی با اینها ور رفت و و در واقع شبها با اینها تفکر میکرد که چه کار بکنم و او را نگران میدیدم که درباره احادیث رسول خدا اینجور داره فکر میکنه. یک روز صبح دستور داد آتش بیارید و احادیث رسول خدا را سوزاند. ببینید اینا بر اساس این بود که کأنه تفکرشون این بود که حدیث رسول خدا حجت نیست. شعار خلیفه اول بدان گونه که ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری در کتاب العلم باب و کتابت العلم نقل میکنه، در روزهای آخر حیات پیغمبر اکرم آمدن به دیدن پیغمبر اکرم. پیامبر اکرم فرمودن ایتونی به دواتن و کتف اکتب لکم شیئا لا تذلو ابدا، اما اونها داد و فریاد را انداختن و خلیفه ثانی قال عمر ابن الخطاب حسبنا کتاب الله ان الرجل لیحجر، این عین نص کتاب صحیح بخاری است که این حدیث را 5 بار نقل کرده. البته در اولین بار به این تفصیل گفته، در موردهای بعدی به این تفصیل نگفته. بخاری اسم رجل را حذف کرده و واژه لیحجر را هم حذف کرده. ببینید این نظریه خلفا این شد که برای اینکه رأی و قیاس را، رأی و در واقع قیاس را حجت بدونن، استاد علامه سید علی شهرستانی حفظه الله تعالی در کتاب منع و تدوین الحدیث برای قانون منع تدوین حدیث، یعنی برای این طاعون منع تدوین حدیث، 7 وجه میاره از علما نقل میکنه. بعد آخرین وجهی که خودش بیان میکنه میگه حدیث رسول خدا جلوی رأی و نظر اونها رو میگرفت و اونا میخواستن در مقابل حدیث رسول خدا اجتهاد کنن و در واقع میدان برای اونها باز نبود. مسائل حکومتی رو میخواستن با رأی و نظر خودشون القا کنن و ارائه کنن، اما حدیث رسول خدا مزاحمشون بود، لذا حدیث رو از بین بردن. در واقع اونها سنت رو حجت نمیدونستن. به همین جهت برخی علمای اهل سنت مثل العجاج آمده یک کتابی نوشته به نام حجیت السنه، یعنی اصلا ما حجیت سنت را قبول داریم، اما بسیاری از صحابه حجیت سنت را زیر سوال می بردن، لذا حدیث را نمی نوشتن و به حدیث خیلی پایبند نبودن، بلکه اولین کسی که اساس و قاعده قیاس و رأی و نظر را گذاری کرد خلیفه دوم بود. علمای اهل سنت با افتخاری را نقل می کنن در کتاب های خودشون، اول من قاسه، اول من بنا اساس و حجیت قیاس را خلیفه دوم بود، که یکی از افتخارات خلیفه دوم هم نقل در واقع میشمارندش. الان من فرصت نیست که از نظر تاریخ حدیث براتون گزارش بدم و آدرس های کتاب ها را ذکر کنم، ولی دوستان را حواله میدم به دروسی که ما در مباحث حدیث شناسی اهل سنت و مقایسه اون با احادیث شیعه و حدیث شناسی شیعه بیان کردیم در دفتر تبلیغات که در همون کانال ما در باب کانال ایتا در ایتا وجود داره. دوستان میتونن اونجا، ما 6 جلسه در باب این قضیه صحبت کردیم و آرای علمای شیعه و آرای علمای اهل سنت رو بیان کردیم، که بعضی از دانشمندان اهل سنت با افتخار نقل میکنن که اولین کسی که پایه اجتهاد و رأی و نظر را پایه گذاری کرد خلیفه ثانی بود. بعد میبینیم دوره بعد که فقها پیدا شدن مثل ابو حنیفه، ابو حنیفه به صراحت اعلام میکنه که احادیث رسول خدا صحیح نیست و کمتر از 20 حدیث صحیح به دست ما رسیده. به همین جهت هست که حدیث رسول خدا را اصلا حجت نمیدونه. لذا در اینجاست که فقها و بزرگان یاد کردن که ابو حنیفه خبر واحد را حجت نمیدونست. اما بعد از ابو حنیفه و اتباعش، یعنی مدرسه رأی و نظر که در بغداد بودن، اینها آمدن در واقع این مدرسه رأی و نظر که در رأسشون ابو حنیفه بود به پیروی از استادش نخعی، به پیروی از استاد او در واقع علقمه و او هم به پیروی از خلیفه ثانی، اینا در واقع قیاس را حجت دونستن و شعار ابو حنیفه هم این بود من لا قیاس له لا فقه له. اما بعد از دوره این آقایان، یعنی در واقع فقهای مثل ابو حنیفه، که هنوز احناف به صراحت اعلام میکنن ابو حنیفه چرا به طرف قیاس رفت، چون حدیث رسول خدا تدوین نشده بود، اصلا او قبول نداشت حدیث رسول خدا را در واقع، و گفت همون شعار حجیت اجتهاد و رأی و نظر و قیاس در واقع. مالک ابن انس که حدیث رسول خدا را جمع آوری کرد و 2000 حدیث در کتاب موطع خودش آورد، 500 تا مسنده، بیشتر این روایات مرسله، بخشی از این روایات به صورت بلاغ است، یعنی میگه بلغنی، به دست من رسیده، به ما رسیده این مطلب. برخی از اینها هم قول صحابه هست، برخی از اینها هم فتوای صحابه و فتوای خودش هست. 5-6 جور مطلب نقل میکنه در موطع. حدیث جمع آوری شد، لذا شافعی اولین کسی بود که در بحث کتاب الرساله یک مدخلی باز کرد که آیا خبر واحد حجتون املا، و او گفت خبر واحد حجته. اما به تبع اون علمای قبلی بسیاری از علما معتقد بودند که خبر واحد حجت نیست، و اتفاقا این زمین این مسئله در خواستگاهش در باب متکلمان بود. متکلمان سنی و متکلمان شیعه این مسئله را بحث می‌کردند که آیا میشه مسائل اعتقادی را هم با خبر واحد ثابت کرد یا نه. ببینید اصلا میشه شارع مقدس ما را متعبد کنه به اینکه به احکام شرعی از راه خبر واحد؟ برخی از متکلمان شیعه و اهل سنت این مدخل را باز کردند، یعنی این مدخل کلامی را، و اصلا قائل شدن که شارع مقدس امکان ندارد ما را در مورد اصول دین و در مورد فروع دین مکلف کنه که باید از خبر واحد تبعیت کنید، یا باید از خبر متواتر و یا از با خبری که همراه قرینه باشد. در واقع حد اقل خبر متواتر لفظی حجته، خبر متواتر معنوی حجته، خبر متواتر اجمالی حجته، و حتی خبر واحدی که همراه قرائنم باشه حجته. اما خبری که همراه قرائن نباشد حجت نیست. نه تنها حجت نیست، بلکه امکان تعبد به خبر واحد هم وجود نداره. یکی از کسانی که اتفاقا از علمای بزرگ شیعه هست و این نظریه رو معتقد بود محمد ابن قبی رازی است. محمد ابن قبی رازی که از دانشمندان بزرگ شیعه است، که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی رحمت الله علیهما گزارشی از زندگانی این بزرگوار را آورده اند. مرحوم شیخ نجاشی ابو احمد ابن علی ابو العباس ابو احمد ابن علی نجاشی متوفای 460، و مرحوم شیخ طوسی که نجاشی متوفای 450 و شیخ طوسی متوفای 460. اما مرحوم شیخ طوسی کتاب الفهرست خودش را زودتر از کتاب رجال نجاشی نوشته. این دو بزرگوار نوشتن که محمد ابن قبی رازی فقیه ری بود، متکلم بزرگ ری بود، و در بین علمای اهل سنت هم جایگاه ویژه‌ای داشت. مرد بسیار بزرگی بود. در اون تاریخ ری قریب به نزدیک 2 میلیون نسمه داشت و یکی از بلاد معروف شرق بود. دوستان را حواله میدم به معجم البلدان یاقوت هموی. در معجم البلدان یاقوت هموی تعبیرش اینه: و کان ری، شهر ری معروف ترین و شلوغ ترین و بزرگترین شهر از نظر نسمه در شرق جهان اسلام بود، یعنی گویی از نیشابور هم بیشتر جمعیت داشته. دو تا شهر بزرگ علمی وجود داشت، یکی ری بود و یکی نیشابور بود. مرحوم عبدالجلیل قزوینی در کتاب النغز که در قرن ششم تألیف کرده، اوائل قرن ششم و اواخر قرن پنجم، میگه ری 2 میلیون نسمه داره، و گزارشی از محله های شیعه نشین و محله های سنی نشین ری داره. محمد ابن قبی رازی اهل ری بود. کتابی در باب کلام داره در امامت امیر المؤمنین علیه السلام به نام الکر و الفر. الکر و الفر یعنی کر، یعنی در واقع بازگشت، فر یعنی فرار کردن، یعنی راه های بازگشت به ولایت را بیان میکنه و راه های فرار از ولایت را نقد و جلوش میگیرد. الکر و الفر. و یکی از کتابهایی که در علم کلام نوشت شاگردش سوسنجردی نقل میکنه. سوسنجردی شاگرد محمد ابن قبی رازیه، میگه کتاب کلامی او را برداشتم و برای بلخی، بلخی یکی از متکلمان بزرگ اهل سنته که ساکن بلخ بوده، بردم و عالم بلخ یعنی همون بلخی متکلم کتاب ابن قبه را دید و ملاحظه کرد و یک نقدی و حواشی و تعلیقاتی برش نوشت. من تعلیقات بلخی را از بلخ آوردم و به ری تحویل دادم استادم محمد ابن قبه رازی. باز ابن قبه رازی از تمام اشکالات بلخی جواب داد. من کتاب ابن قبه را با جوابها برداشتم و به بلخ بردم. معلوم میشه تاجر بوده، رفت آمد میکرده. در بلخ باز بلخی تمام اون جوابهایی که مرحوم محمد ابن قبه رازی داده بود باز مناقشه کرد. من مناقشات بلخی را برداشتم آوردم به ری. باز مرحوم محمد ابن قبه رازی جواب داد. جوابهای ابن قبه را برای سومین بار برداشتم و به بلخ بردم. بلخی در بلخ باز جوابهای ابن قبه را مناقشه کرد. من جوابها و مناقشات ابن بلخی را از بلخ آوردم به ری. ناگهان فهمیدم که استاد ما محمد ابن قبه رازی فوت کرده. ببینید نقد علم و نقد عالمانه یعنی این. سه بار این بزرگواران یعنی یک عالم شیعه و یک عالم سنی بر حرفهای یک دیگر نقد و ایراد نوشتن، اما هیچگاه از دست هم دیگر عصبانی نشدن، جسارت به هم دیگر نکردن. اگر روزی برسد که علم در زمان معاصر خودش مورد نقد قرار بگیره، نه الان که شیخ توصیف و شیخ انصاری فوت کرده بعد از 200 سال حرفای شیخ انصاری رو نقد کنیم، بعد از 150 سال حرفهای صاحب کفایت و اصول رو نقد کنیم، اینها دیگه خیلی مزه نداره. مزه اینه که ما الان حرفهای مرحوم شهید صدر رو مطرح کنیم، حرفهای مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رو مطرح کنیم، حرفهای مرحوم امام رو مطرح کنیم و اینها رو نقد و ایراد بشه. حتی در زمان حیات خود این بزرگواران اگر به بزرگواران دیگر توجه بشه، که متاسفانه دعو بزرگان در دوره معاصر ما نیست. معاصرین را به بیسوادی متهم می کنن و به قول مرحوم استاد شهید مطهری اون حجاب معاصرت، این حجاب معاصرت رو ایشون از مرحوم علامه سید محمد باقر خانساری متوفای 1313 صاحب کتاب روضات الجنات میاره. یا نه، تعبیر مال مرحوم خود مرحوم استاد شهید مطهریه، یک تعبیر مرحوم خانساری در کتاب خودش به کار میبره در روضات، میگه مشکل بین علمای معاصر بلدی بودن و عصری بودنه. این تعبیر مرحوم خانساری است، یعنی میگه این که در یک شهر زندگی میکنن و این که در یک بلد زندگی میکنن، این مانع میشه از این که حرف همدیگر را در طول عمر بفهمن. بعد که میمیرن میرن دنبال حرفهای دیگران، حرفای اونها. این خوب نیست. الان متاسفانه در حوزه علمیه مشهد و حوزه علمیه قم اگر یک کسی بیاد یک حرف جدیدی بگه فوری به حاشیه رانده میشه. بعضی از بزرگان واقعا از شخصیت ساقط میشن به خاطر اینکه یک نظریه جدید میدن. ببینید دوستان عزیز، محمد ابن قبه رازی، من یادم میاد حضرت آیت الله اعظم آقای خامنه‌ای حفظه الله تعالی در سال 82 بود یا 84 در صحن جامع رضوی سخنرانی کردند ولای طلاب و اتفاقا همین داستان سوسنجردی را اشاره کردند. فرمودن علم باید اینطوری مورد نقد قرار بگیره. در دوره صفویه گاهی یک کسی رساله‌ای در حرمت در حلیت غنا نوشت، باز مرحوم فاضل سبزواری صاحب ذخیره المعاد و کفایت الفقی، باز یک فقی نقد بر او نوشت، باز سبزواری نقد او رو نوشت، باز فقی ناقد باز دوباره جواب داد. ببینید بعضی دوره ها اینطوری بوده این حیات علمی، ولی الان این حیات علمی فوت شده دیگه. معاصرین اصلا همدیگر را درک نمی کنن. اگر کسی یک نقدی بر یک رساله کسی بنویسه متهم فوری به بی‌سوادی میشه. بگذاریم. محمد ابن قبی رازی که در کتاب فرائد الاصول مرحوم شیخ انصاری ازش نقل میکنه به عنوان رازی. رازی کسی است که نظریش اینه که اصلا تعبد به خبر واحد محاله. نمیگه تعبد به خبر واحد امکان واقع نشده در خارج، میگه محاله است. و دو دلیل اون بزرگوار نقل میکنه برای اینکه تعبد به خبر واحد محاله. ما در جلسه بعد به فرمایش مرحوم ابن قبه خواهیم پرداخت در جلسات بعد که دلیل بر امتناعش و بر اینکه امکان نداره چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.